بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 144. 26. خداشناسی. تردیدی نیست که خدا را به میزانی که سعی می‌کنیم که بشناسیم نمی‌شناسیم، و به میزانی که نمیشناسیم میشناسیمش. خدا را از این رو شناختم که نشناختم. علی علیه السلام. قاعده فوق درباره خداشناسی بر دو میزان قرار دارد: میزان سعی در شناخت خدا و میزان جهلی که از این سعی درباره خدا حاصل می شود. هر که سعیش بیش، جهلش بیشتر، و هر که جهلش بیش، خداشناستر. این معمایی بس عظیم است. کلیه سعی‌های بشری در جهت به دست آوردن چیزهای مادی و عیان و محسوس و معقول و معمول است. سعی بشر درباره خداست که سعی در جهت چیزی نامعین و نامعلوم و نامحسوس و نامعقول است، و لذا فقط به کشف ابعاد و اعماق و سیطره جهل می انجامد. کشف ظلمت، و این ظلمت را عموم علمای دینی خدا نام کرده اند که هر یک و گروه به گونه ای توصیفش می کنند، زیرا تاریکی را به بی نهایت گونه می توان وصف نمود. اشباح حاصل از نگاه کردن در تاریکی بی نهایت متنوع اند، فقط آنچه که در روشنایی قرار دارد صورت واحدی دارد. گفته شده است که خدا دیدنی است نفهمیدنی، و آن هم به چشم دل، و آن هم به واسطه دلی که ایمانش کامل و خالص شده باشد. خدا، دل، ایمان و کمال. اینها عجیب ترین و جادویی ترین و فریبنده ترین واژه ها و معانی در نزد بشرند که هنوز حداقل تعریفی یقینی و مسلم دربارشان ارائه نشده است که در آن واحد مورد تصدیق و باور یکسان دو نفر قرار گیرد. واضح است که خداجویی و خداپرستی و خدافهمی همانا ظلمت و نیستی خواهی است، گویی که بشر واضحات و محسوسات و عینیات را فهمیده است و حالا میل به فهم و کشف غیبیات نموده است. این است که دانشمندان کمترین علاقه‌ای به فهم خدا ندارند، زیرا مشغول فهم عینیات هستند، هرچند که هرچه بیشتر در این اشتغال به سر می‌برند، بیشتر به نفهمی خود واقف می‌شوند. و آنان که کمترین علاقه و تلاشی برای فهم ماده جهان نکرده اند، بیشترین علاقه را به فهم و پرستش امور غیبی نشان می دهند، و گویی که کمترین تردیدی درباره وجود عالم غیب ندارند، حالان که نسبت به عینیات جهان کمترین باور و درکی مسلم ندارند و سراسر غرق در تردید و وسواس هستند. این نیز معمایی بس عظیم است. آیا به راستی آن که ظاهر جهان را کمتر می‌شناسد استعداد بیشتری برای باطن و غیب جهان دارد، و یا اینکه بازی و فریبی بیش نیست؟ ما قصد نداریم که در این رساله کمترین مرجع و اعتقاد دینی را به عنوان سند وارد نماییم، لذا همچون کافری مطلق درباره خدا تأمل می‌کنیم، منتها کافری واقع بین. و ایده خدا در بشر یکی از واقعیت‌های بزرگ تاریخ جهان بوده است. به نظر نمی‌رسد که در طول تاریخ کسی بیشتر و جدی‌تر از علی علیه السلام دم از خدا و خداشناسی و خدابینی زده باشد و بشر را ترغیب به دیدن خدا نموده باشد. مقام دیدن مقام جمال است، ولی هرگز علی کمترین توصیفی از این جمال که ادعا می کند دیده و مستمرن می بیند ننموده است. ولی برخی از عارفان اسلامی ایران کمابیش چنین کاری را کرده اند و آن یار یگانه عرفانی را به تصویری خیالی کشیده اند که تازه سندی مسلم در دست نیست که آیا واقعا این یار همان خداست یا یک معشوقه انسانی و یا حتی خیالی و مالی خودیایی. مثلا توصیف خدایگونه مولای رومی از شمس تبریزی و یا توصیف حافظ از آن یار ناکجایی. و چون این وصف‌هایی اساساً شرقی است و در غرب یا اصلاً نیست و یا باز تحت تأثیر ادب شرقی است، مثل گوته. بابا طاهر عریان یکی از محسوس ترین و جدی ترین و صمیمی ترین و غیر فلسفی ترین و غیر اشرافی ترین توصیف را از خدا ارائه داده که شاید در تاریخ بی نظیر باشد. خدا از زبان بابا طاهر مقبول تر می آید تا از زبانهای بسیاری دیگر از اسطوره‌های دینی و عرفانی و فلسفی. خدای وی بسیار نزدیکتر به انسان است تا بسیاری از خدایان دیگر. این واقعیت است که فقط یونانیان باستان صاحب خدایان متعدد نبودند، بلکه به تعداد خدا باوران زمینی خدا وجود دارد. تاریخ مذاهب و جوامع و فرهنگ ها و گروه ها و فرقه ها و نیز تاریخ زندگی افراد بشری سراسر تاریخ خدایان است. حتی در درون هر خانواده ای به تعداد افراد خانواده خدا وجود دارد. هر اتحاد و تفرقه و جنگی جز بین خدایان نیست. هر منی یک خداست و هر خدایی یک من را پدید می آورد. و اگر درست باشد که هر تنی یک شیطان است، پس خدایان همان شیاطین هستند، شیاطین مقدس و قابل پرستش. و در این صورت هر کسی که از خدا ایدم می زند یا شیطان پرست است و یا بی نهایت خدا وجود دارد، لااقل به تعداد افراد بشری. درست است که پیامبران و حکیمان و عارفان بزرگ جملگی دعوت به خدای یگانه نمودند، خدایی که خودشان می پرستیدند. ولی آیا هر فرد دیگری هم عملاً همین دعوت را نمی نماید؟ و یا این که آنها دعوت می کردند که بیایید تا خدایان را به اتحاد برسانیم و یا در هم ادغام کنیم و یک خدای واحد خلق نماییم؟ پس هر کسی فقط خدای خود را خدای واقعی می داند و ما بقیه خدایان را خدا نمی داند. این قاعده شامل عالم و عامی و پیامبر می شود. ولی هر خدایی را هم که هر پیامبری معرفی کرده است، بلافاصله مبدل به ده ها و صد ها و میلیون ها خدایان شده است که به صورت اختلاف بین پیروان ادیان آشکار گردیده است. و می دانیم که هر فرقه مذهبی در درون خودش ده ها فرقه مکتوم و مخفی دارد و تظاهر به اتحاد و همبستگی از جانب هر فرقه‌ای یک تظاهر مصلحتی بین خدایان اندرونی آن فرقه است. می دانیم که هر کافری که به ظاهر وجود خدا را انکار می کند، مخفیانه در درون خودش و برای خودش خدایی را دارد که همو را فقط خدا می داند ولا غیر. خدای کافران خدایی بسیار بسیار خصوصی و مخفی و مافیایی است که در اعماق هزاران توی وجودشان کمین کرده است و هر چند وقت یک بار صدایش در می آید در مواقع بدبختی های بزرگ. کافران معتقدند که نبایستی صدای خدا را درآورد و معرفیش نمود و اصلا حرفش را زد. بزرگترین تفاوت کافران با کسانی که به اصطلاح مؤمنان نامیده می شوند همین نکته است. تفاوت بزرگ دیگر خدای کافران این است که بی نهایت بخشنده است و هرگز عدالت و انتقام و حساب و کتابی ندارد، ولی خدای کسانی که به معابد و مساجد می روند و مرتباً صدایش می کنند، خدایی عمدتاً قهار و حسابدار و عادل و انتقام جوست و لذا پیروانش از دستش می ترسند و می لرزند. و این است که کافران عمدتاً می رقصند و می خندند، ولی خداگویان عمدتاً می گریند و در اندوه هستند. خدایان خندان و خدایان گریان و ترسان. و تفاوت دیگر این دو گروه کلی بشریت آن است که گروه اول خدا را در جایی بسیار دوردست می دانند تا حدی که اصلاً یافتنی نیست و گویی که اصلاً نیست. ولی گروه دوم خدا را در همین نزدیکی ها می دانند و لذا صدایش می زنند تا شاید جوابی بدهد. ولذا پس از مدتی صدا زدن چه بسا به خدایان کفر علاقمند می شوند و به اصطلاح کافر می شوند زیرا جوابی نمی یابند. این واقعیتی بزرگ است که هر کسی در معرفی و توصیفی که از خدا می کند اساساً نادانسته در حال عمیق ترین و حقیقی ترین تعریف و توصیف از خودش می باشد و واقعاً بنیادی ترین شناخت از خیشتن تحت عنوان خداشناسی ارائه شده است. خدای هر کسی آن خود پنهان هر کس است و دعوت به خدا دقیقاً دعوت به خدا است. ولذا همواره عمیق‌ترین و جدی‌ترین دعوت هاست و چه بسا رد کردن این دعوت از طرف مخاطب به سخت‌ترین ادابت ها می انجامد. واقعیت بزرگ دیگر این است که هر کسی به میزانی که سر از کار و بار و حال و سرنوشت خودش در نمی آورد ترغیب به شناخت متافیزیک و خدا و جن و امثال هم می شود. یعنی جهل انسان نسبت به خودش اساس گرایش وی به خدا و خداشناسی است. و این که گفته شده که خودشناسی خداشناسی است بدین معناست که انسان به میزانی که سعی در شناخت خود و زندگیش می کند و موفق نمی شود روی به خداشناسی و خداپرستی می نماید و انسان به میزان ناکامی هایش میل به شناخت خود می یابد و به میزان شکست در شناخت خودش مدعی شناخت خدا می شود و خداجویی. و این بی نهایت حیرت آور و طلسم گونه است که خود نشناسی و خداشناسی مترادف باشد که هست. و این که چنین خدایی که محصول ناکامی و جهل انسان نسبت به خودش می باشد آیا خدای واقعی است یا نه نیز معمایی پیچیده است. و نیز این که ملاک تعیین خدای واقعی و غیر واقعی چیست؟ یعنی ملاک تعیین خدا و شیطان، ملاک تعیین واقعیت و وهم. آیا خدا یک واقعیت است و یا حقیقتی که در اندرون واقعیت نهان است و یا چیزی که در آسمان هاست و یا در بیرون از جهان هستی؟ آیا اصلاً خدا چیزی است و یا بی چیزی مطلق است؟ آیا موجودی واحد مثل هر موجودی قابل تفکیک از سایر موجودات است و یا همچون روحی همه جایی و یا موجودی به عظمت کل جهان هستی و یا نوری مطلق است که نه جمال دارد و نه وصالش ممکن است؟ تعاریفی که امامان شیعه و خاص علی علیه السلام از خدا نموده است آدمی را از فهم و دیدار و باور خدا کاملا مایوس می کند و خدا را مترادف با نیستی محض می نماید. در هیچ دینی مثل اسلام و خاص تشیع این همه درباره خدا توصیف نشده است، ولی توصیفی که وجودش را در عرصه فهم و حس بشری مطلقاً محال می سازد. در اصول کافی خداشناسی عین عدم شناسی است، هرچند که عدم شناسی موجب خلاقیت خارق العاده اندیشه و احساس است و شاید هیچ موضوعی همچون عدم موجب تنوع و انبساط و توسعه و تعمیق اندیشه بشر نباشد. ولی خدا به عنوان وجود و تنها وجود و علت وجود مترادف با عدم است. عدمی که فقط یک ایده است و هرگز واقعیتش پدیدار نیست. در چنین نوعی از خداشناسی به نظر می رسد که انسان بایستی عدم گردد تا خدا را ببیند و در این صورت اصلا معلوم و محسوس نیست که چنین دیدنی چه معنایی دارد. آنگاه که دیگر نه ذهن و نه دل و نه حس و نه احساس وجود دارد. شاید هم هر کسی که می میرد و نابود می شود خدایگونه می شود یا به خدا ملحق می شود، به جهان خدا. و یا بهتر است بگوییم جهان خدایان. در قرآن و سخنان امامان شیعه تنها نام و صفت محسوس و مادی که به خدا نسبت داده شده است نور است. الله و نور، خدا نور است، نور زمین و آسمان ها. این توصیف کما بیش در سایر مذاهب نیز وجود دارد. اگر منظور از نور مثلا نور خورشید باشد، پس بایستی خورشید پرستی پیش نمود و مذاهب میترائیسم و ستاره پرستی بر حق بوده است و بلکه بهترین مذهب باید بوده باشد. و اگر نوری غیر از نور معمولی است که باز این اسم و توصیفی است که به درد درک بشر نمی خورد و عدم توصیفش مفیدتر می نماید. ولی در آیه مذکور از قرآن این نور همان نور زمین و آسمان نامیده شده است، یعنی باید از جنس نور خورشید باشد، زیرا بشر در حیات زمینیش هیچ منبع نوری به جز خورشید ندارد و اگر چنین است پس خود خورشید بایستی برتر از خدا باشد، زیرا مولد نور است. و باز در قرآن آمده است که خدا یگانه و بی نیاز و بی تاست، نه زائیده و معلول چیزی است و نه چیزی از آن زائیده و جدا شده است. چون این توصیفی کما بیش در سایر مذاهب هم وجود دارد، حتی در اوپانیشادها. یگانگی خدا از دو نوع است، یکی این که به لحاظ عدد بیش از یکی نیست و دیگر این که به لحاظ ماهیت از جنس واحد است و موجودی مرکب و مخلوط نیست، یعنی ناب است. در طبیعت تنها چیزی که مترادف این امر می باشد همان نور است که هنوز علم نتوانسته است آن را تجزیه نماید و یا با چیزی ترکیب کند و یا آن را به چیز دیگری تبدیل نماید. این تبدیل ناپذیری مترادف زائیده نشدن و نزائیدن است و نه چیزی از آن جدا می شود و نه چیزی به آن می چسبد و بدین لحاظ بیتاست، زیرا فقط نور است که این خصائل را دارد و این خصائل را می توان دال بر بی نیازی کامل دانست. به لحاظ علوم جدید نیز همانطور که در دائره المعارف ها هم آمده است، نور غیر قابل توصیف ترین پدیده جهان است. ولی در این مسئله یک اشکال اساسی وجود دارد و همانطور که گفتیم نوری که قابل حس بشری است ساطع شده از خورشید می باشد، پس از چیزی زائیده شده است و این با تعریف قرآنی در سوره توحید نمی خواند. ولی این سوره با سوره نور به لحاظ درک و حس بشری در تضاد است، مگر اینکه ساطع شدن و زائیده شدن را کاملا دو امر متفاوت بدانیم که چندان هم متفاوت نیست، زیرا خورشید به واسطه صدور نور به تدریج رو به تاریکی می رود، پس خورشید چیزی را از دست می دهد و نور از خورشید جدا می شود و خورشید تولید کننده نور است، یعنی تولید کننده خدا. پس این تعاریف نیز به ما کمکی نمی کند و بلکه درک و باور ما از خدا را دچار تردید و تضاد عمیق‌تر و جدی‌تر می کند و شاید بهترین خاصیت این آیات و احادیث همین باشد که انسان را عمیق‌تر به فکر خدا اندازد تا انسان به حس و درک برتری نیازمند شود و به سوی آن طالب گردد و از تمامیت ادراک و حواس خود فرا رود. ولی آنان که مدعی این فرا رفتن بودند و مدعی باور یقینی خدا و دیدار با او بودند، کمترین اثر و نشانی حتی توصیفی که بتواند خواننده را به یقین برساند ارائه ندادند، الا این که خدا را با این تعاریف تا سرحد نیستی مطلق ارتقا و یا تنزل داده اند که بشر ترجیح داده از خیر چنین خدایی درگذرد و به مادیت خود قناعت نماید. ولی به هر حال واقعیت بزرگ بشری این است که بشر از ایده خدا رهایی ندارد و گویا خدا به عنوان یک ایده جبری ترین ایده هاست، ایده ای تحمیل شده از جایی که مطلقا معلوم نیست کجاست، شاید هم از عدم. و قبلا هم نشان داده ایم که به عنوان یک باور یا اندیشه خدا محصول اشد بدبختی و جهل و تباهی و مرگ و نیستی بشر است و بدین لحاظ خدا یک ایده مطلقا منفی است و یا از اشد نفی بشری سر برآورده است. این خدای رایج در میان عموم بشر بوی نابودی و بدبختی و تراژدی می دهد. و این واقعیتی همه جایی است که هرگز آدم‌های شاد و شنگول و به کام رسیده از خدا دم نمی‌زنند و ایده خدا برایشان ایده‌ای به غایت سهوی است و گاه اصلاً چنین ایده‌ای در آنها وجود ندارد تا زمانی که بدبختی فرا رسد. در احادیث اسلامی نیز آمده است که خدا در دلهای اندوهگین جای دارد. در سایر مذاهب هم که کمابیش چنین حس و معنایی وجود دارد. آنهایی که در جستجوی خدا بودند همواره محزون و پریشان و گریان و بیمار و آواره و فقیر و رقت‌انگیز بودند و سایرین به آنها صدقه می دادند و کمک می نمودند تا زودتر به خدا برسند و یا شاید هم دست از خدا بردارند. لذا جدیترین نام و یاد خدا به هنگام فقر و بیماری و بدبختی و مرگ است. بلذا رسالت دائمی و بلاوقفه مذاهب و روحانیون هم در همین مواقع بوده است و کافرترین افراد هم در چنین مواقعی به سراغ مذهب و روحانیون می روند. خیرات، دعا و تدفین و نوحه. گویی خدا در مواقع خوشی و سلامت و زندگی به کار نمی آید و فقط به درد نابودی می خورد. و آنهایی هم که خواسته در تاریخ جدید جهان خواسته اند که مذهب و خدایی اهل زندگی و لذت و خوشی و پیشرفت دنیوی دست و پا کنند، اثری از مذهب و اخلاق و یاد خدا باقی نگذاشتند. لوتر و نهضت رنسانس بزرگترین حجت بر این حقیقت است. و آنهایی هم که خواستند خدایی مخلوط و مذهبی شاد و غمگین پدید آورند، به مراتب فجایع بدتری به بار آوردند که باز نمونه های اسلامی و معاصر حجت هایی بر این حقیقت می باشند. نیچه تلاش عظیمی نمود تا بشر را از شر و غم کذایی مذهب و اخلاق دینی برهاند و به قول خودش دانش شاد و اخلاق شاد و بلکه خدایی شاد و شنگول بیافریند، ولی در آثارش کمترین موفقیتی به نظر نمی رسد و بلکه یکی از دردناکترین اندیشه های بشری را پدید آورد. این که انسان بایستی در حال مرگ و تباهی و نابودی خیش شاد باشد اخلاق ایدئالی است، ولی هرگز دیده و گزارش نشده است حتی در پیامبران بزرگ. خود نیچه نیز هرگز شاد و شنگول دیده نشده، هرچند که خدای غم را کشت ولی غم را نتوانست بکشد. گویی که خود غم همان خداست. آیا خدا گریان است و یا آدم‌های گریان هر یک خدا هستند؟ خدایان گریان؟ آیا خدا گریاننده است و یا اینکه گریان‌ها جملگی مدعی خدا هستند و در جستجوی عاملی که موجب گریه آنهاست؟ خدا. و آیا کسی خدا را علت و عامل خنده و شادی و سلامت خود می داند الا به شعار و تعاریف و سهو و ریا و اکراه؟ هرچند که در واقعیت امر انسانهای به ظاهر خندان و شنگول و عیاش و ثروتمند خوشبخت‌تر از انسانهای فقیر و گریان نیستند، ولی بزرگترین تفاوت این دو گروه در ایده و ادعای خداست. آیا ایده خدا موجب فقر و گریه است و بی خدایی موجب ثروت و عیش است؟ و یا اینکه فقر و گریه موجب خداجویی و خداگویی است و ثروت و عیش موجب خدا نجویی و خدا نگویی؟ هرچند هرگز نمیتوان در این ماجرا نیز تقدم و تأخری بین مرغ و تخم مرغ معلوم نمود، ولی این ارتباط آشکار و همه جایی است. عموماً هرگز گفته نمی شود که فلانی را خدا ثروتمند و قدرتمند و عیاش کرده است، ولی عموماً گفته می شود که بهمانی را خدا بدبخت و فقیر و علیل و رسوا نموده است. خنده به خدا نسبت داده نمی شود، ولی گریه همواره از خدا دانسته شده است. آیا خدا گریه آور است؟ آیا خدا قانون بدبختی است؟ آیا خدا همچون اربابی است که هر کس به وی رجوع کند بیچاره و محزون می شود؟ و و نیز گفته می شود که خدا هر کسی را نمی پذیرد الا به هزاران شرط و امتحان، ولی شیطان هر کسی را با اولین رجوع پذیرا می شود. و نیز گفته می شود که خدا فقط فقرا و پریشان خاطران و درماندگان را پذیرا می گردد. این گفته ها از اصول بنیادی مذاهب است و بنیاد مذهب و خدا باوری بوده است. آیا ممکن نبوده و نیست که کسی در حین ثروت و قدرت و عیاشی به یاد خدا باشد و خدا را دیدار کند؟ گفته می شود و نیز عموماً از جانب خداگویان و مذهب باوران پذیرفته شده است که ثروتمندان و عیاشان و شادان و به کام رسیدگان و صاحبان قدرت‌های مادی آدم‌های احمق و ظالم و فاسد هستند و تنها دلیل خیلی خیلی معنوی هم که ارائه می شود این است که اینجور آدم‌ها حرف‌های متافیزیکی و قلمبه و اسطوره‌ای و غیر قابل فهم کمتر می‌زنند، لذا احمقند. ولی اگر کسی پیدا شود که هر نوع ستمی را روا دارد و هر فسادی هم بکند، ولی حرف‌های گنده و نامفهوم و شعارهای غیر ممکن بدهد، آدمی فرزانه و عالی مقام است، هرچند که خون مردمان خورد. چون این کسی تمام فسادش همه سر مگوست و تمام ستمش خدمت است و تمام خیانتش ایثار است و تمام حماقتش عرفان و فلسفه و سیاست و مدیریت است، زیرا حرفهایی می زند که نه خودش می فهمد و باور دارد و نه دیگران. حرفهای خدایی، حرفهایی که ربطی به این جهان ندارد و با واقعیت وجود انسان مطلقاً بیگانه است و هیچ دردی را دوا نمی کند و هیچ مشکلی را نمی گشاید الا مشکل ستم و مکر هرچه بیشتر را و مشکل جنونی بی پایان را هموار می کند و انسان را همچون خدا غیر قابل فهم می سازد. آیا خدا همان نفهمی بشر نیست؟ بدبختی بشر؟ ستم بشر، ناتوانی بشر؟ در معارف بشری خدا دیوانه ای کامل است که جنونش همه علم است و زورش همه لطف است و لطفش همه قهر است و بدبختی، و بدبختیش همه اسرار است و باید فهمیده شود و تقدیس گردد و مقبول آید، وگرنه آدمی محکوم به عذابی جاودانه می شود. چون این خدایی یک نیر غضبی مطلقاً جبار و دیوانه است و مظهر کمال سادیسم است، و اما اینکه چون این دیوانه ای چگونه اینقدر عالم و حکیم و مقتدر است معلوم نیست. چون این خدایی جامع جمیع بدبختی و جنون و ستم بشریت است و بلکه کامل شده ی بشریتی دیوانه است. و خدای کافران هم هیچ کم از خدای به اصطلاح معتقدان ندارد و مظهر کمال ابتذال و لودگی و میمونیت و شرارت حیوانی است. خدایی که فقط رقاصان و عربده‌کشان و شکمبارگان را خدایی می کند و دوست دارد. پس دو نوع خدا و دو دسته از خدایان وجود دارند، کومیک و تراژیک، ولی هر دو در یک امر مشترکند، عربده. عربده ای از سر عیش و عربده ای از سر بدبختی، خنده و شیون. آیا خدای متوسطی وجود دارد که متعادل باشد؟ و نیز میتوان گفت و گفته میشود که خدا با همه هست و در همه و برای همه هست، ولی فقط بدبخت ها و رنجوران هستند که او را درک می کنند و به یاد می آورند و متوجهش می شوند. چون این نقطه نظرهایی در قرآن و سایر متون دینی نیز فراوان یافت می شود و فقط یک نقطه نظر عامیانه نیست. نه تنها خدا چیزی است که فقط می توانیم بگوییم، به میزانی که نمی توانیم وجودش را درک نماییم باورش می کنیم. به عنوان چیزی که هست و علت همه چیز هاست و خالق همه چیز است و حافظ و مبدع و مقصود همه چیز هاست، ولی خودش وجود ندارد و وجود نداشتن او یک احساس فوق حسی و عقلی را در ما پدید می آورد که دلالت بر وجود داشتن او می نماید. به این دلیل وجود دارد که وجود ندارد. چون وجودش محال می نماید، پس حتما وجود دارد. بنابراین چون این موجودی نباید از ما انتظار داشته باشد که در رابطه با او عاقلانه رفتار کنیم و اصلا نبایستی از ما انتظار داشته باشد که به این آسانی وی را درک و باور نماییم، و بلکه اساسا بایستی حامی ما در این کارش باشد اگر ما را درک می کند و واقعا خالق ماست و از همه حالات ما با خبر است و راز وجود ما را می داند که قادر به درک او نیستیم. و اگر چنین است، پس چرا دوزخ و عذابها را برای ضعف و جهل ما پدید آورده است و از ما به واسطه محدودیت هایی که خود او بر ما نهاده مؤاخذه می کند و جزای ما می دهد؟ آیا نمی تواند ضعف و جهالت و محدودیت های فهم ما را به واسطه ی لطف خود جبران نماید و نه به واسطه ی غضب و آتش خود؟ اگر عادل باشد باید چنین کند و مطلقاً عذاب و دوزخی در دو دنیا قرار ندهد. ولی می دانیم که تمام دین او مؤاخذه و اجر و عذاب است. بدین ترتیب تضاد عظیمی در همه جای معارف و باورهای دینی در خود متون اصلی دین وجود دارد و هر صفتی از خدا و ارزش‌های دین نفی کننده صفت و معنای دیگری از آن است و کل این وضعیت به لحاظ ادراک و احساس و باور انسان را در رابطه با خدا و دین دچار سهویت و پوچی و ریای هولناکی می کند همانطور که کرده است. و به هر کس این امکان را می دهد که از خدا و دین دکانی به غایت مهلک برای فریب ابلهان پدید آورد، زیرا در منطق دینی صدها تضاد و بازی عقلی و احساسی وجود دارد که خواه نخواه هر انسانی را به نوعی به تناقض و ریا و یا لااقل ناباوری و مسخرگی نسبت به این باورها می کشاند و شیادان را به شیوه ای هزار تو به مکرهای مالی خولیایی مسلح می کند. به هر حال از مکرهای آگاهانی بشر گذشته، دریایی از مکرهای ناخودآگاه دینی در جوهری احساس و شناخت و باور و متون مذهبی وجود دارد که موجب گمراهی و تباهی بوده است و حتی علمای بزرگ دینی را عمری در تناقض و جنونهای خاص حبس نموده است و به خود مشغول داشته و به ناگاه منکر همه چیز کرده است. آنچه که تصوف نامیده می شود یکی از خروج‌های بزرگ از بطن دین و ایمان دینی بوده است که نوعی خروج عالمانه است، و اما برای عوام این خروج عموماً به صورت جرم و جنایت و شورش و تباهی‌های بزرگ رخ می‌دهد، مثل انقلابات ضد دینی در جوامع مدرن. به هر حال واضح است که علت العلل گرایش انسان به خدا باوری و دین باوری فرار او از جهالت‌ها و بدبختی‌های خیشتن بوده است و به معنای خود را از سر خیش باز نمودن و در ناکجا آبادی تاریک انداختن. فرار از جهل نقد به جهلی نسیه. فرار از آنچه که هست به آنچه که نیست. فرار از ممکنات به محالات. فرار از دیدن به ندیدن. فرار از وضع موجود به وضعی کاملا نامعلوم و نامحسوس. فرار از خیشتن. فراری که عمدتاً پشیمانی و بدبختی‌های بزرگتری به ارمغان آورده است و جهالت‌های عظیم‌تر و بنبست‌های هولناک‌تر و پوچی‌های لاعلاج‌تر. و لذا باز هم رجعت به کفر، رجعت به همان خیشتن مفلوک و احمق و حقیر خیش. واقعیتی دیگران است که میل به دین و خدا توأم با نوعی جاه طلبی و سلطه خواهی های عظیم تری می باشد و لذا اشد ستمها را در عصه حاکمیت های دینی شاهد بوده ایم و نیز اشد مکرها را و اشد جهانخواری ها را. اهل دین همواره در آتش حاکمیت جهانی است. حاکمیت مطلق و بیچون و چرا، حاکمیت روحانی. ناجیهای دینی همواره چنین صفاتی را با خود دارا هستند و پیروان و منتظران آنها نیز اساساً به همین دلیل آنها را باور و دوست می‌دارند. و اصلاً در طبیعت خداخواهی بشر نوعی جهانخواری مالی خولیایی حضور دارد و نیز می‌دانیم مردمان به واسطه هیچ باور و هوسی به اندازه باورهای دینی بازی حکومت‌ها نبودند و بدین واسطه هولناک‌ترین جنایات و جنگ‌های بزرگ در طول تاریخ پدید آمده است. هیچ باوری مثل باور دینی بازیچه نمی شود و هیچ باوری مثل خدا باوری موجب پدید آمدن جنونهای بزرگ جمعی نبوده است. پناه بردن و آنچه که وجود ندارد درک نمی شود و محسوس نیست و هر احساس و فهمی را نیز باطل می سازد مسلماً موجب جنون است. زیرا جنون به معنای غفلت از واقعیات محسوس و مادی می باشد. نسیان و خدا باوری کانون نسیان و جنون همیشگی بشر بوده است. جن باوری، متافیزیک باوری و غیب باوری درجات خدا باوری است که امروز نیز شعبات بسیار متنوع و پیچیده تری را پدید آورده است که ظاهری غیر مذهبی دارد ولی ذاتن مذهبی اند. درویشیگری، هیپیگری، نئوسوفیسم، دون خوانیزم و مدیتیشن ها، نئوبوداییسم، روحگرایی، انرژیگرایی و فالگرایی های رنگارنگ و مدرن. علوم و فنون مدرن فقط برای مدت کوتاهی در تاریخ توانست این جنون را تخفیفی دهد و در واقع حواس جنونگرای بشر را اندکی به خود مشغول دارد. گرایش به مواد مخدر و توهم‌زانیز در ادامه همین غیب‌گرایی بشر رخ داده است. غیب‌گرایی نقدتر و سریع‌تر و شدیدتر. میل به نشئگی همان میل به بی خود شدن و جنون است. مستی پرستی بشر نیز ادامه و نوعی فرار بشر از واقعیت مادی و پناه بردنش به عوالم غیر مادی است. غیب پس بشر غیر مذهبی مطلقاً وجود نداشته و ندارد. بشر ذاتاً میل به جنون و نسیان دارد، میل به خدا. این میل به انواع مختلف بروز می کند. کافرانه، مؤمنانه، منافقانه، عاشقانه، مخدرانه، مسلمانانه، یهودیانه، بوداییستی، کمونیستی و نیهیلیستی. زیرا یک نیهیلیست که به ظاهر غیر مذهبی ترین بشر نامیده می شود، خواه ناخواه به واسطه نفی شناخت و اخلاق مادی و واقعیت وجودی جهان میل به متافیزیک دارد. میل به چیزی که وجود ندارد. اتفاقاً یک نیهیلیست جدی و بیریا بیش از هر کس دیگری در آتش متافیزیک و خداست. همه صوفیان بزرگ جهان دورانی نیهیلیست‌های بزرگ بودند و حتی از آثار دوران خداپرستی و خدابینی آنها نیز به شدت بوی نیهیلیسم می‌آید. بودا، حافظ، خیام، اپیکور، سقراط، مولانا، بابا طاهر و نیچه. همه اینها از نفی مطلق خدا به خدا رسیدند. در نبرد با نیستی وی را یافتند. البته آنها این گونه می گویند و یا می نمایند و ما به گفته های آنها یقین نداریم و یا بهتر است که نداشته باشیم و لااقل به جنون خاص خودمان مبتلا باشیم و نه به جنون آریه‌ای. بشریت در طول تاریخ و هر بشری در طول عمر فردی خیش به میزانی که سعی نموده که خدا و دین را از یاد ببرد به آن مبتلا گشته و به یاد آورده است. به یقین میتوان گفت که هیچ بشری در هیچ کجای زمین و زمان از ایده و احساس خدا رهایی نداشته است. منتها هر فرد و گروهی خدای خود را برتر و خداتر از خدای سایرین می داند و این منشأ همه اختلافات بشری از محیط خانواده تا سیاست بوده است. هیچ کس نمی گوید و نمی تواند ثابت کند که من برترم، بلکه حق من خدای من و فهم من از حقیقت و خدا برتر از سایرین است. فهم من از انسانیت نیز در وادی توجیه همان فهم من از حق انسان و خدای انسان و متافیزیک انسان است و ابدیت انسان. همه اینها خواه ناخواه مفاهیم مذهبی و ذاتن متافیزیکی و خداجویانه است، حتی حقایق کمونیستی و اومانیستی و لیبرالیستی و نیهیلیستی. وگرنه به خودی خود هیچ کس نتوانسته و نمیتواند ثابت کند مثلا عدالت برتر و بهتر از تبعیض است و یا ایثار بهتر از خودپرستی است و یا آزادی بهتر از اسارت است و یا محبت برتر از انتقام است. مگر آگاه و ناخودآگاه بر اساس یک میزان ذاتی و فطری که در خود دارد به این ارزیابی ها میپردازد. این میزان همان خدا و احکام و ارزش‌های مذهبی است. وگرنه بر هیچ مادیت و تجربه ای نمیتوان نهایتاً ثابت کرد که صدق بهتر از کذب است و یا اینکه خیانت بد است. کاملاً این میزان همان گرایش ذاتی انسان به متافیزیک است، به نظامی که وجود ندارد ولی گویا بر حق‌تر از جهانی است که وجود دارد و تجربه می‌شود. گویی آنچه که احساس و تجربه و فهم می شود انسان را به طرز اسرارآمیزی مایل می کند به چیزی که نه احساس می شود و نه قابل درک است و نه وجود دارد، و انسان از این میل گریزی ندارد هرچند که می خواهد بگریزد. احساس دینی و ایده خدا ذاتاً جبری است و انسان در رابطه با آن اختیار و انتخابی ندارد و خواه ناخواه به آن مبتلا است، منتها یا با آن می‌جنگد و یا با آن سعی در سازش و پذیرش می‌کند. مذهب و ایده خدا امری داده شده است از بنیاد ذات انسان و نه از بیرون. اگر چنین پنداریم که اینها محصول القاءات پیامبران بوده، به کلی در خطاییم. پیامبران فقط این احساسات و امیال را برای بشر بازگو نموده و توجیه کردند و آنها را دعوت به فهم و پذیرش این وضع ناخودآگاه کردند. پیامبران نخستین کسانی بودند که بشر را دعوت به فهم و پذیرش ضمیر ناخودآگاه نمودند. آنها نخستین و بزرگترین روانشناسان و روانکاوان بشری بودند و نخستین روان درمانگران. انسان ذاتاً مجنون است و از آنچه که هست روی گردان، و پیامبران انسان را دعوت به فهم و پذیرش این جنون کردند تا حق این جنون پیدا شود، تا حق آنچه که هست نیز درک شود و بشر با آن ستیزه نکند. گویی آنچه که هست فقط به واسطه پذیرش آنچه که نیست قابل درک و تحمل می شود. هستی به واسطه نیستی حمل می گردد. این است ذات خداجویی و خدا ستیزی بشر. مهمترین مشکل درک و باور یقینی خدا در این است که فهم مادی بشر را نفی و متشنج می کند و زندگی مادی را مختل می سازد. هرگاه که این دو فهم و باور یکی شده و در تصدیق و اتحاد کامل قرار گرفت، مشکل بشر حل شده است و جنون بشر معالجه گردیده است. چرا در نماز خواندن خدا باشد و هست و در شراب خاری خدا نباشد و نیست؟ چرا در زیارت اماکن مقدس خدا باشد و هست و در حال رقاصی خدا نباشد و نیست؟ چرا در بیماری و فقر و زجر خدا باشد و هست و در حال خوشی و سلامت خدا نباشد و نیست؟ چرا در دوستی ها خدا باشد و هست و در عداوت ها و نبرد ها خدا نباشد و نیست؟ چرا خدا بایستی فقط پس از مرگ باشد و نه در زندگی دنیا؟ به هر حال بایستی این بود و نبودها و این باید و نبایدها را فهمید، زیرا بشر ناگزیر از فهم خداست، زیرا ناگزیر از فهم خیشتن است. از جمله مسائل بنیادین در میان اهل علم و نیز عوام درباره خدا که منجر به شک در وجود و عدالت او می شود، موجودی به نام شیطان است که سرمنشأ همه بدبختی های بشر نامیده شده است. در حالی که همه اهل دین شیطان را لعنت می کنند، برخی از عارفان بزرگ جهان اسلام به طرز حیرت‌آور و غیر مترقبه‌ای به تقدیس ابلیس پرداختند و اساس خداشناسی را ابلیس شناسی می دانند و مقام او را تا سرحد خدا بالا بردند، مثل عین القضات همدانی. به هر حال بر اساس معارف دینی و قرآنی، ابلیس از طرف خدا مأمور شده است و یا اختیار داده شده است که کل بشریت را بر دوزخ وارد نماید. پس او مأمور و معذور است و بلکه بزرگترین نماینده خدا در میان بشر است و بدون وجود او و پیامبران اصلاً دین و معرفتی وجود نمی داشت و حتی بهشت و جهنمی و نیز دلیلی برای انسان بودن انسان و دلیلی برای خلقت عالم و آدم. این حقیقتی است که در بطن معارف بنیادی همه مذاهب وجود دارد و الفبای معرفت دینی است و برداشتی خرافی و جاهلانه نیست، مگر اینکه کل معرفت تاریخی بشر را جنون و جهل بدانیم و پیامبران را هم بزرگترین دیوانگان تاریخ بشماریم و نیز جبران خودمان را. زیرا از اسارت این افکار و احساسات رهایی نداریم و نخواهیم داشت. بشریت با خدا سر و کاری نداشته و ندارد، بلکه با شیطنت و نبوت سر و کار داشته است و در میان این دو در نوسان و نبرد و تردید دائم بوده است. شیطان در مقابل خدا قرار ندارد، بلکه در مقابل پیامبر قرار دارد. همانطور که پیامبر مأمور خداست، شیطان هم مأمور دیگری از طرف خداست. شیطان به امر خدا به بشر نزدیک می شود، همانطور که پیامبران به امر خدا به سوی بشر می آیند. و این هر دو آورنده و مبشر و القا کننده دو امر متفاوت هستند، امر به شرارت و امر به خیر، امر به ریا و امر به صدق، امر به خودپرستی و امر به ایثار، امر به اجابت و امر به عفو، امر به جهانخواری و امر به گذشتن از جهان، امر به زندگی و امر به مرگ، امر به ماندن و امر به رفتن، امر به بودن و امر به نبودن. نبی بشر را امر به اطاعت از خودش می کند و شیطان هم بشر را امر به اطاعت از خودش و هر کدام وعده هایی از بابت این اطاعت می دهند. هر دو وعده های خوبی می دهند، ولی وعده های نبی بلند مدت و اساسا نسیه و بسیاری از آن مربوط به پس از مرگ است، ولی وعده های شیطان نقد و دنیوی و مادی است و فقط همواره انگشت شمارانی اطاعت از نبی کرده و می کنند و شیطان در مأموریت خود همواره موفق تر بوده است و اکثریت قریب به اتفاق بشر را به اطاعت از خود کشانیده است. شیطان بشر را از امر نبی نهی می کند و نبی هم بشر را از اطاعت امر شیطان نهی می کند. گویی بشریت عرصه نبرد شیاطین و انبیا بوده است و نه نبرد خدا و ابلیس. چون این نبردی به لحاظ اعتقادی ضد معارف بنیادی دین است و توحید را نفی می کند و جهان هستی را به دو شقه ضد تقسیم می کند، همانطور که در معارف تحریف شده مذهب زرتشت می بینیم. و چون این نبردی بین خدا و شیطان در ادیان زنده و اخیر جهان مثل اسلام و مسیحیت وجود ندارد. شیطان موجودی نامرئی و غیبی است، مثل ملائک و خود خدا، ولی نبی موجودی مادی است، مثل حیوانات و آدمی. و هیچ پیامبری هم مدعی نشده که موجودی آسمانی و غیر مادی است، به استثنای حضرت مسیح که بر اساس اناجیل گاه فرزند انسان نامیده شده و گاه فرزند خدا. به هر حال فرزند خدا بودنش هم مادیت او را نفی نکرده است. بدن داشته، راه می رفته و می خورده و می خوابیده و درد می کشیده است، مثل هر بشر دیگری. و روایت است که تصمیم به ازدواج داشته است که یا مجالی نیافته، زیرا در سن زیر 40 سالگی از دنیا رفته است. به نظر ما هیچ کس حاضر نبوده با کسی که جز بدنش هیچ چیز دیگری در جهان ندارد ازدواج کند، مگر اینکه مریم مجدلیه چنین می‌کرد. به هر حال با فرزند خدا نامیدن مسیح چیزی بر ارج و منزلت او نمی افزاید که می کاهد. به علاوه چطور گیاهان و حتی جانوران میکروسکوپی وجود دارند که بدون هیچ بذری پدید آمدند و انسانی نمی تواند بدون بذر پدید آید؟ به هر حال مسیح استثنائی ترین پیامبران کل زمین و زمان است، نه فقط به دلیل تولدش و عروجش و هنوز زنده بودنش، بلکه به نظر ما مهمتر از همه به این دلیل که شریعت را از میان برداشت، زیرا انسان را دعوت به نبودن کرد و نفی مطلق جهان ماده. به بیانی دیگر شریعت را کامل مطلق نمود. بنابراین بعید است که پس از مسیح بتوان یک مسیحی واقعی و کامل سراغ داشت. و بعد به راست و یا دروغ در طول تاریخ این گونه شایع شد که هر کسی مسیح را دوست بدارد کافی است و ما بقی به هر گونه که می‌خواهد زندگی کند بخشوده می‌شود. مسیحیت امروز جهان مصداق کامل این مسیحیت بعد از مسیح است که تبلیغ شده است. مسیح را دوست بدار و هر چه خواهی بکن و باش. مشابه این امر در تشیع همه نسبت به علی رخ داده است که دراویش ما برجسته ترین نمود چنین باوری هستند. علی را دوست بدار و هر چه خواهی کن. و البته این اعتقاد و تجربه و معرفت نیز می تواند وجود داشته باشد که انسان هر کسی را که واقعا و قلبا دوست بدارد در راه و روش زندگی به تدریج همچون معشوق می شود و لذا نمی تواند هرچه که بخواهد بکند و باشد. و به علاوه یک بشر امروزی چگونه میتواند از ظلمت تاریخ 1000 ساله و 2000 ساله به چنان معرفت یقینی درباره علی یا مسیح برسد تا او را دوست بدارد و به او عشق ورزد تا رستگار شود؟ به علاوه همین امروزه در همه جای جهان و مذاهب می‌بینیم که اگر فردی مقداری تمایلات مذهبیش شدید باشد و فقیرانه زیست کند، مورد لعن و نفرت همه اطرافیان خود قرار می‌گیرد. همان اطرافیانی که مثلا مسیح یا علی را دوست می‌دارند. علی و مسیح که برجسته‌ترین سیمای زندگی و شخصیت آنها همانا فقارت بود. به هر حال این گونه بایستی باور شود که در قاعده بنیادی دین هر کسی که فقر را قلباً دوست بدارد به خدا نزدیکتر است و بخشوده می شود و سعادتمند می گردد و نیز فقیران را لااقل اکراه ندارد و از فقر خود هم باکی نداشته باشد. بدین لحاظ دین خواهی واقعی در بارزترین صورتش همانا فقر خواهی است و به همین دلیل تمدن جدید جهان ذاتاً ضد دین است، زیرا مقصودی جز رفاه مادی ندارد. پس چطور میتواند مسیحی یا مسلمان یا شیعه و بودایی باشد، زیرا مسیح و محمد و علی و بودا همگی از اسوه‌های فقر تاریخ بشرند؟ فقر انتخاب شده و نه تحمیلی. طبق معارف دینی می دانیم که بزرگترین حربه شیطان این است که بشر را از فقر بترساند و پیامبر هم دعوت به فقر می کند. پس فقر آن موضوع محوری دعوای بین شیطان و نبی است. آن موضوع مادی و محسوس که اساس مادیت دین و بیدینی را تشکیل می دهد. و فقر یعنی کاستن از دنیا و ماده و محسوسات و موجودات و افزودن بر غیب و نامرئیات و متافیزیک و مرگ و نیستی. دعوت از آنچه که هست به آنچه که نیست. این است اساس دعوت نبی. و اما اساس دعوت شیطان درست به عکس می باشد. دعوت از آنچه که نیست به آنچه که هست. و این نبردی است بین ظاهر و باطن. و در معارف اسلامی و قرآنی علناً آمده است که ظاهر و باطن و اول و آخر همان خداست. پس بر این اساس بایستی این هر دو موجود یعنی شیطان و نبی بشر را هر یک به وجهی از خدا دعوت کند. وجهی که به دوزخ می انجامد و وجهی که وعده داده می شود به بهشت برساند. ولی به نظر می رسد که راه بهشت خیلی دور باشد و جهنم بسیار نزدیک. لذا دعوت شیطان طرفدار بیشتری پیدا می کند و لذا بزرگترین دعوت نبی به پیروانش دعوت به صبر است به دلیل طولانی بودن راه بهشت و وعده هایش. حالان که بزرگترین دعوت شیطان به پیروانش شتاب است و عجله از بزرگترین صفات شیطان نامیده شده است و تمدن امروز هم مقامی جز شتاب ندارد و اصلا عصر تکنولوژی عصر اصالت سرعت است و تکنولوژی جز در سرعت معنا و موجودیت و رشدی ندارد و راز بقایش در استمرار شتاب فزاینده است. پس انسان تکنولوژیکی ذاتاً نمیتواند انسان پیرو به انبیا باشد و بلکه ذاتاً مرید شیطان است و مجبور است که از دین فقط حب محض و بدون اطاعت را بخواهد. عشق غیر متعهد. این وضع در روابط اجتماعی هم کاملاً در جریان است و حتی در روابط زناشویی تا رابطی که با امام و نبی و خود خدا. و تا آنجا که انسان بگوید خدایا من تو را دوست دارم ولی از امر پیامبران تو اطاعت نمی توانم کرد و فقط از امر شیطان تو اطاعت می کنم، از امر کسی که تو لعنتش نموده ای و در دوزخ ابدی گرفتارش نموده ای و می گویی که دوستش نداری، یعنی من اطاعت می کنم از آنچه که تو نهی نموده ای، یعنی من در ادابتم با خدا او را دوست می دارم؟ این همان شعاری بود که ابلیس داد و از فرط عشق و اطاعت خود نسبت به خدا از امرش سرپیچی نمود و آدم را سجده نکرد و فراق و دوزخ ابدی را ترجیح داد تا سجده غیر خدا را. و منکران نبی در واقع خود خدا را می خواهند همچون ابلیس و لذا به دورترین حد از خدا پرتاب می شوند. درک اسفل سافرین و عذاب همین است. مسئله دیگران است که به تجربه معلوم شده است که آنچه را که بشر بلا می نامد فقط حس و درک او از بیرون واقعه است، از دور. آن که وارد شد می‌بیند که تماماً وفا و صفا و رحمت و دواست و شفای دردهای بیدرمان اوست و لذا به جهل خود معترف می‌شود و می‌فهمد که شیطان وی را فریب می‌داده است که فقر را بلا و بدبختی معرفی می‌کرده است. ولی تا کسی به بلا دل و جان نسپارد شیطان را و فریبش را و جهل خود را نخواهد شناخت و نیز نبی را. به هر حال شیطان وعده دروغ می دهد و تمدن تکنولوژیکی معاصر بزرگترین حجت این دروغ است. شیطان چشمگیر است و نبی دلگیر. مسلم این است که غالب صفات بشری شیطانی هستند و به هر حال حتی مؤمنترین بشر هم از ابلیسیت نفس خود به طور کامل در امان نیست، حتی پیامبران خدا بدان گونه که در قرآن آمده است. صفاتی همچون تکبر، دروغ، حسد، یأس و امثالهم بدان گونه که در اعتقادات بنیادین مذهب وجود دارد، بدون وجود ابلیس بشریتی قابل وجود و نیز قابل فهم نبوده و نیست و بلکه نبوت و حکمت، معرفت و دین هم دلیلی برای موجودیت خود ندارد، زیرا تمامی این مقامات تکاملی انسان محصول نبرد و مقاومت انسان در مقابل ابلیس است. و اما خود ابلیس پس به انسان بسیار نزدیک تر است، زیرا اکثریت بشر تحت سلطه او هستند. پس بنیادی ترین بخش خودشناسی، انسان شناسی و بلکه خداشناسی، جبران از ابلیس شناسی می تواند باشد. به لحاظ روایات دینی نیز قبل از خلقت آدم برترین مخلوق خدا ابلیس بوده است و نیز حتی بعد از خلقت آدم تا به امروز این برتری به نوع دیگری کاملا مفهوم است و خداوند طبق همین روایات کل بشریت را تحویل ابلیس نموده تا آنها را بیازماید و همه را بر دوزخ وارد کند و بر علیه خدا بشوراند. در ماجرای خلقت آدم و سجده آدم از جانب ملائک نیز طبق همین روایات معلوم است که ابلیس عزیزترین و قدرتمندترین مخلوق خدا بوده است و در نزدیکترین حد به خدا اقامت داشته است، تا جایی که بی واسطه با خدا سخن می گفته است و با او درباره خلقت انسان حتی مشاوره می کرده است و طبق این روایات خود خدا با ابلیس مشاوره کرده است و نظری هم که ابلیس درباره خلقت آدم و آینده فرزندان آدم ارائه کرده است کاملا درست بوده است. و اما عشق ابلیس به خدا و غیرت وی در این عشق مهمترین چیزی است که از نظر ما بایستی فهمیده شود. با اینکه خداوند به ابلیس گفت که اگر آدم را سجده نکنی به دوزخ ابدی و فراق ابدی از من در دورترین حد ممکن مبتلا خواهی شد، با همه این حال باز هم سجده نکرد و گویی ابلیس به واسطه امری که از طرف خدا دریافت کرد که غیر خدا را سجده کند، یعنی ببوسد و بپرستد، به کلی از این عشق مایوس گردید و گویی که احساس نمود که دیگر خدا وی را دوست ندارد و یا لااقل آدم را بیشتر از او دوست دارد. یعنی موجودی را که از گل متعفن خلق شده بود و قرار بود که او و فرزندانش فساد کنند و خون بریزند و بر علیه خدا عصیان نمایند. در حقیقت خدا از ابلیس می‌خواسته که شقی‌ترین دشمن خدا را سجده نماید و نه حتی کسی را که خدا را دوست دارد. مثل این است که کسی به عاشق خود بگوید که اگر مرا دوست داری برو و با فلانی که حقیرترین و شقیترین دشمنان من است معاشقه کن، زیرا سجده کردن غایت ظهور عشق است و دقیقا همان بوسیدن است و صورت خود را بر او تسلیم نمودن و بر او فرود آوردن است. یعنی زیباترین و مقدسترین بچه وجود خود را تسلیم کثیف‌ترین و شقی‌ترین دشمن معشوق و معبود خود کردن. پذیرفتن رقیب در عرصه عشق خود شهامت و قدرت عظیم می‌طلبد، تا چه رسد به این که بخواهی معشوقی را که به تازگی پیدایی شده و مقبول یار گردیده است را زین پس به جای خود یار عشق بورزی و سجده کنی، در حالی که خود تو هم به لحاظ زمانی مقدم و هم به لحاظ ساختار وجودی مقدس‌تر و برتری. این همان کاری بود که ابلیس از آن سر باز زد و دور شدن از یار را، یعنی خدا را و عذاب ابدی را بر چنین وضعی ترجیح داد. این همان وضعی است که همه انسان‌ها در وادی عشق به آن مبتلا می‌شوند و تقریبا همه همچون ابلیس عمل می‌کنند و این غیرت عشق نیز نامیده می‌شود، غیرتی که جز فراق و عذاب ابدی هیچ حاصلی ندارد و در واقع اساساً عشق بازی بشری، اما از عشق بین زن و مرد و انواع دوستی‌ها بین انواع بشر طبعاً ابلیسی است. و خداوند می‌خواست که این وضعیت را در ابلیس بشکند، یعنی خودخواهی به غایت عظیم و مالیخولیایی که در عرصه عشق پدید می‌آید، که عاشق می‌خواهد معشوق فقط و فقط از آن او باشد و خدا او را دوست نداشته باشد و هیچ کس دیگری نیز معشوقش را دوست نداشته باشد، و این همان جوهری شیطنت ابلیس است و همه صفات بد محصول خودخواهی در عرصه دوست داشتن است همانطور که تمام صفات نیک که همان صفات خدایی است محصول فائق آمدن بر این کبر و خودخواهی در عرصه دوست داشتن است و رقیب را تصدیق کردن و بلکه سجده نمودن، یعنی دوست دوست را، یعنی این که دوست بداری کسی را که دوست تو را دوست می دارد. و این سر الاسرار خلقت انسان است و نیز خلقت کل جهان و هسته مرکزی شناخت شیطان و راز فائق آمدن بر شیطان نفس. هرچند که این رقیب نو رسیده بسیار زشت تر و ابله تر و بی ارزش تر از تو باشد، و این بدان معناست که برترین ارزش ها در نزد خدا دوست داشتن است، یعنی این که دوست داشتن کافی است، که کمال این دوست داشتن و نیز راز بقای این دوستی همانا دوست داشتن دوست دوست است و نه فقط خود دوست. و ما در اینجا به باب کاملا جدیدی از خداشناسی می رسیم و این سوال که پس خود خدا در این عرصه چه کاره است و در چه مقامی از دوستی قرار دارد. و این واضح است که عاشق کسی یا چیزی شدن هیچ توانایی علمی، هنر و لیاقتی را لازم ندارد، ولذا به خودی خود هیچ ارزشی را پدید نمی آورد و بلکه تمامی ارزش و نیز محک و میزان این دوستی در عرصه پیدایش دوست دوست است که معلوم می گردد و اصلا معلوم می شود که آیا دوست را دوست داری یا نه، و یا این که او را فقط برای خودت می‌خواهی و تو فقط خود را دوست داری که همه تو را دوست بدارند، یعنی این که فقط کسی که دوست دوست را دوست دارد دوست را دوست دارد. ما در اینجا به کانون ازلی همه ارزش‌ها می‌رسیم، اعم از مذهبی، اخلاقی، علمی، عقلی و اجتماعی و امثال هم. پس آیا میتوان گفت که ابلیس عاشق خودش بوده است نه عاشق خدا؟ ولی واضح است که برترین حق همانا حق دوست داشتن است و کسی که واقعا دوست دارد حق دوست داشته شدن را دارد بلاغیر. و اما حق بسیار برتری که ناشی از این حق است این است که آن کسی که واقعا عاشق است این حق را به خودش نمی دهد که معشوق هم او را عاشق باشد، یعنی این که از حق دوست داشته شدن برای خود می گذرد و این همان حقی است که اگر انسان آن را درک یابد و به آن رضا دهد خدا را درک کرده است و نیز ابلیسیت را شناخته است و نیز معنای انسانی بودن خود را یافته است، زیرا خدا به همه ملائک که او را می پرستیدند و عاشق بودند امر کرد که زان پس آدم را سجده کنند و نیز کل عالم هستی را امر کرد که به تسخیر آدم درآیند و بدین ترتیب از حق خودش گذشت. پس پیروی از چنین حقی است که انسان را به خدا می رساند و خلیفه خدا می کند، به خصوص که خداوند به همه ملائک و کل عالم هستی امر کرد که کسی را سجده کنند و به تسخیر کسی درآیند که این کس کافر و ظالم است نسبت به خدا و نیز دشمن آشکار خداست، همانطور که این وضع در قرآن ذکر شده است، یعنی اینکه من عاشق کسی هستم و این معشوق من در عین حال مخلوق من نیز هست ولی با من عداوت می کند و بدترین دشمن من است و من به همه دوستانم امر می کنم که چنین کسی را سجده کنند و خدمت نمایند. این است عشق. و اگر دوستان من به این امر من تسلیم شدند واقعا مرا دوست دارند، در غیر این صورت فقط خواسته های خودشان را دوست دارند و مرا فقط به عنوان یک خدمتگزار بی مزد و منت می خواهند و بنابراین چنین به اصطلاح دوستانی بدترین دشمن من هستند و من عاشق و خدمتگزار دشمنان خود هستم و به همین دلیل است که آنها را دعوت به امری می کنم که اگر از آن اطاعت کنند تازه مرا خواهند شناخت و نیز خودشان را، و در واقع این امر همان امر به خلیفه من شدن است.